بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در فصلی که بحث شد یه جمله موند و اون فرمایشی بود که شیخ از کلماتشون استفاده می شد که مرکب ما دو قسم داریم، یک قسم مرکبی که اجزاء مرکب همه بر مرکب یعنی بر کل تقدم دارن، و یک قسم مرکبی که همه اجزا تقدم بر کل ندارند. این دو قسم رو داشتند که مرحوم خواجه برای اونی که همه اجزا تقدم بر کل داشته باشن مثال زدن، مثل عناصر برای جسم مرکب، که این ما توضیح دادیم که جسم معمولا در طبیعیات تقسیم میشه به دو قسم، جسم بسیط و جسم مرکب. جسم بسیط رو که همون عنصر بهش میگن، جسمی است که از اجسام دارای طبایع مختلف تشکیل نشده باشه. مثلا مثل امروز میگن آهن جسم بسیطه، مرکب یا مثلا اکسیژن جسم بسیطه. مرکب جسمی است که از اجسامی که دارای طبایع مختلفند تشکیل شده، مثل آب. قدیما میگفتن جسم بسیط آب و باد و خاک و آتشه، یعنی عناصر رو 4 تا میدونستن. امروز میگن نه، اونایی که قدیم میگفتن بسیطه معلوم شده که مرکبن، بسیط چیزای دیگه هستن، عناصر رو این چیزا میدونن. مثل عناصر برای جسم مرکب میگفتن همه اجزا تقدم بر کل دارن، اونجایی که تقدم بر کل نداشته باشن مثل فرمودن ماده و صورت برای جسم. اینجا دو تا مسئله است، یکی در این مثالی که مرحوم خواجه زدن عناصر برای جسم مرکب، این مثال میتونه باشه برای اونی که تمام اجزا تقدم بر کل دارن و آیا فرقی داره اون با ماده و صورت برای جسم؟ به نظر میاد این فرق درست نیست. فرقی که مرحوم خواجه گذاشتن، همونطوری که بعدیها یعنی بعد از خواجه و مرحوم شیخ فلاسفه همه که اومدن یکسان همه گفتن که اولا مرکب دو قسم نیست، یک قسمه. در همه مرکب ها همه اجزا تقدم بر کل دارند. و این مثال هم عناصر برای جسم مرکب مثال نیست برای، یعنی مثالی نیست که با این مثال دوم فرق داشته باشه. چرا؟ برای اینکه در جسم مرکب علاوه بر عناصر یه چیز دیگه هم وجود داره، تمام اجزاء اون مرکب عناصر نیستن. مثلا شما میگید فرض کن عناصر برای جسم مرکب یعنی اکسیژن و هیدروژن برای آب. خب این مثال بود برای اینکه همه اجزا تقدم بر کل داشته باشن. کل آبه، آب که مرکب نیست از اکسیژن و هیدروژن و سلام، بلکه آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن به عنوان ماده آب و صورت مایع به عنوان صورت آب، یعنی تا صورت نیاد روی ماده، صورت یه حقیقتی است که وقتی اومد دیگه اون اکسیژن، اکسیژن و خاصیت اکسیژنی رو نداره. هیدروژن هم دیگه خاصیت هیدروژنی نداره. و هر جای این موجود، یعنی چه اونجاییش که اکسیژن بود و چه اونجاییش که هیدروژن بود، الان دست بذارید دیگه اکسیژن و هیدروژن نیست، چیه؟ آبه. یعنی یک صورت نوعیه‌ای میاد به روی این و اون آبه و این جزئی از مرکبه. مرکب منحصر نیست به اون عناصرش، عناصر ماده ثانیه هستن و اون چیزی که حقیقت شیء رو تشکیل میده صورتی است که میاد روی این. پس این که خواجه فرمودن عناصر برای جسم مرکب مثال است برای اون جایی که همه اجزا تقدم بر کل داشته باشن و فرق داره با ماده و صورت، هیچ فرقی نداره. عناصر برای جسم مرکب تمام اجزا نیستن، تمام اجزا عناصر با اون صورته و وقتی شد عناصر با صورت میشه ماده و صورت. چون عناصر هرچه هستند دو تا باشه، صد تا عنصر با هم کنار هم قرار بگیره و یه جسم مرکب جدیدی تشکیل بشه، اون همه اون عناصر میشن ماده ثانیه و صورت میاد روی کل اونها و مجموع این ماده و صورت میشه مرکب. پس مرکب اجزایش فقط عناصر نیستن.
خب هر مرکب صورت
نوعی
نداره.
خب احسنتم،
مثلا مرکبات مثل
این داره، در مرکبات کیمیایی داره، در غیر کیمیایی نداره. حالا ما برای اینکه به خواجه کمک بکنیم و آقای دکترم راضی کنیم میگیم و مثل تقدم واحدها بر اثنین. خوبه؟
بر
اثنین، یک یک. اثنین مرکب است از دو تا واحد، دیگه اینجا صورت نوعیه که نداره. اینجا تقدم تمام اجزاء بر کل، میگیم ها اینطور مثال اگه میزدن درست. یک و یک میشه چی؟ میشه بله؟ مرکب حقیقی باید صورت نوعیه داشته باشه. مرکب آخه ما مقصدمون مرکب بود. بالاخره دو مرکب است از دو تا واحد و هر دوی این واحدها تقدم دارن بر او، همونطوری که در بحث انواع تقدم مثالی که میزنن برای تقدم به تب میگن مثل تقدم هر کدوم از این واحدها بر اون اثنین. این هم مثالی که آقای دکتر خوشحال بشن. ولی بالاخره اون چرا که ما میخواییم اینه که این تقسیم روانی باید گفت به جای این تقسیم در همه مرکبات همه اجزا تقدم بر کل دارن. مرکب هر جور باشه بلاخره کی محقق میشه؟ وقتی آیزاش بود. پس وجود مرکب محتاج به اجزاست. اگه اینطوره پس اجزا میشن محتاجون الی و مرکب میشه محتاج. تقدم بر کل دارن چون هر مرکبی در تحقق خارجی محتاج به اجزاش است. خب محتاج شد پس اجزا میشه محتاج الی و مرکب میشه محتاج. محتاج اسم فلسفیش معلوله، محتاج الی اسم فلسفیش چیه؟ علت. علت به معنای عام وقتی در فلسفه معنا میشه میگه کل ما یتوقف علیه وجود و شی، هر چی که وجود شی بر او متوقفه اون علت، یعنی علت یعنی متوقفون علیه، معلول یعنی متوقف، هر موجود متوقفی معلوله و علتش هم همون متوقفون علیهشه. خب آیا مرکب بر اجزایش متوقف نیست؟ میشه مرکب باشه، حالا هر مرکبی میخواید باشه و نسبت به هر جزءش میخواید بگید، بالاخره مرکب نمیتونه باشه مگر اینکه همه اجزایش باشن. پس بنابراین حق با اون متأخرینه که قائلن به اینکه در همه مرکبات همه اجزا تقدم بر کل دارن و رابطه علیت و معلولیت در همه مرکبات و اجزایشون برقراره، تقسیم مرکب به این دو قسم روا نیست. این بحث تمام شد. بحث امروز ما عبارت است از این که واجب تعالی ماهیت نداره. خب یعنی چه؟ یعنی ما تا حالا گفتیم که واجب وجود داره، با برهان صدیقین ابن سینا در این جا اثبات کرد که واجب وجود داره. اگر وجود داره ماهیت هم بخواد داشته باشه میشه مرکب از وجود و ماهیت. پس در این فصل در حقیقت میخوان بگن یک نوع ترکیب خاص در واجب نیست. خب این فصل با اون فصل قبل رابطهش رابطه عام و خاصه، چون در فصل قبل گفت هیچ نوع ترکیبی نیست، به طور کلی گفت ترکیب در واجب ممکن نیست. حالا بعد از اینکه کلی همه ترکیب‌ها رو با یه دلیل عام نفی کردن، حالا میخوان ترکیب‌های خاص رو با دلیل‌های خاص که اون دلیل فقط در این نوع ترکیب جاریه، در انواع دیگه جاری نیست، اونا رو نفی کنن. واجب تعالی ماهیت ندارد، یعنی اینکه واجب مرکب از ماهیت و وجود نیست. این باز یعنی اینکه تمام حقیقت واجب وجود است. این همش یک، همه حقیقت واجب رو وجودش تشکیل میده، برخلاف ممکن. ممکن میگید یه ماهیتی است که موجوده، ولی در خداوند متعال اینطور نیست که ماهیتی باشد که وجود دارد، او وجود خالصه. این همین است که میگیم مساوی است با این که وجود محض. خب برای این که این مسئله رو اثبات کنن بفرمان که مقدمه خوبه گفته بشه با اون این که داخل در ماهیت دو رقم داریم، یه وقت جزء ماهیته، جزء ماهیت داخل در ماهیت. خب معلومه داخل یعنی یه چیزی داریم ظرفه و اینم توی اون ظرفه. خب اگر یه کلی داریم، یه ماهیت مرکبی داریم، جزء ماهیت داخل در چیه؟ در اون ماهیت مرکبه. یعنی مثلا دارید حیوان و ناطق، خب حیوان میشه داخل، ناطق تنها هم میشه داخل در ماهیت. این که خیلی روشنه که داخل در ماهیت جزء ماهیت رو بگیم داخل در ماهیت، خیلی ساده و روشنه، احتیاج به توضیح نداره. یکم تمام ماهیت، خب تمام ماهیت داخل در ماهیته، این که خب داخل و مدخول یکی میشه. میگن ها تمام ماهیت نسبت به افراد ماهیت، پس داخل در ماهیت جزء ماهیت نسبت به خود ماهیت. خود ماهیت وقتی در نظر بگیرید هر کدوم از اجزا نسبت به او داخل در او هستن. اما اگر افراد ماهیت، خب افراد ماهیت چیان؟ همون خود ماهیتن، منتها با یه خصوصیاتی. اگه اینطوری شد، وقتی افراد انسان، فرد انسان مثلا زید رو در نظر بگیرید، مساویست با حیوان و ناطقونی که عالمون عادلون و فلان، این خصوصیات داره دیگه. خب اگر معنای زید همه ایناست، پس حیوان و ناطق که ماهیتشه، چون اینا امرای عرضی هن دیگه، حیوان و ناطق میشه داخل در ماهیت. پس داخل در ماهیت هم به جزء میتونیم بگیم هم به کل ماهیت، منتها جزء رو به اعتبار خود ماهیت میگیم جزء ماهیت داخل در خود ماهیت. کل ماهیت رو اگر میگیم داخل به اعتبار افراد ماهیت میگیم، برای اینکه تمام ماهیت جزئی از افراد، یعنی هر فردی همه ماهیت رو داره به اضافه یه خصوصیاتی. این نکته مقدمه برای اینکه شیخ
داخل در ماهیت
بله؟
داخل در ماهیت
خب بله یکیه، برای اینکه
این بالا به معنای جزئیت، پایین به معنای تساوی.
نه، پایین هم به معنای جزئیته. چرا؟ برای اینکه ماهیت عبارت است از چی؟ از انسان و زید. هم انسان ماهیت، هم زید، چون فردشه خودشه دیگه. اگه شما آب بخواید، هر آبی بیارن آب براتون نیوردن؟ چه متفاوت بشه؟ نه خیر، ببینید، نه ماهیت زید حیوان و ناطقه، ماهیت زید حیوان و ناطقه، منتها حیوان و ناطقه به شرط شی. و همیشه میگن شرط داخل در مشروط نیست، اما اشتراطش داخله. یعنی حیوان و ناطقه، این قش کسره، جزء معنای زیده. حیوان و ناطق عالم عادل، امر چیه؟ حیوان و ناطق جاهل فاسق. هر دو اینا ماهیتشون یکیه، منتها ماهیت به شرط شی، به وسیله شرطش که امر خارجی تعدد پیدا میکنه، نه در ذات، در انواع اینطوریه. هر کدوم از اینا ماهیتشون حیوان و ناطقه به شرط فلانه.
آقا این داخل در ماهیت، این مقسم
بله،
ماهیت، ماهیت نوعی یا شخصی؟
ماهیت اهم از نوعی و شخصی. بله، ماهیت ماهیت نوعی، ماهیت ماهیت شخصی هم ماهیته.
خب این چی باید مشخص؟
هر دو نه مشخص نیست. اشتراک لفظی نیست،
نوعی غیر شخصی دیگه.
نه نه، ببینید اگه گفتید ماهیت تقسیم میشه به نوعی و شخصی، درسته یا نه؟ نه، بالمعنى العام نیست، بالمعنى الخاصه، یعنی ما یقال فی جواب ماهو. خب اون بالمعنى العام که میگیم اون یه چیز دیگه است. ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو، گاهی ماهیت شخصیه، گاهی ماهیت نوعی.
شما ماهیت
بله بله، احسنت لا بشه. خب حالا این توضیحی که خواجه دادن، میفرمان که هرچه داخل در ماهیت شی نباشد عرضی است. آره دیگه، هرچی داخل در ماهیت نیست عرضیه. و قانون کلی هم اینه که و هر امر عرضی احتیاج به علت داره، کل عرضیین معلّه. این قانون کلی رو دادن، حالا میان سراغ ما نحن فی، میگن در مورد خداوند متعال اگر وجود داخل در ماهیت نباشد چی میشه؟ عرضی میشود و بنابراین محتاج علت خواهد بود. یعنی اینطوری میشه ما خداوند متعال واجب تعالی میشه مساوی با ماهیت به علاوه وجود، نظیر این که میگفتی زید مساوی است با حیوان و ناطقه به علاوه عالم عادل و وجود، حالا از وجودم بیاد. واجب تعالی میشه مساوی با ماهیت به اضافه وجود، و این وجود هم که عرضیه برای ماهیت، پس احتیاج به علت داره. علت وجود مذکور یا باید خود ماهیت واجب باشد و یا غیر ماهیت واجب باشد، یا غیر ماهیت، ماهیت یعنی همون ذات، ذات واجب باشد. خب اون اولی محاله، لکنل مقدم محال. قضیه منفصله اگر گفتید یک شقش محال بود، حتما شق دیگه چیه؟ درست. میگیم یه عدد یا زوج یا فرد، لکن زوج نیست، پس نتیجه میده چی؟ فرد. میگیم علت وجود خدا یا باید خود ماهیتش باشه یا یه چیزی غیر ماهیتش باشه، چون علت که میخواد. حالا علت خود ماهیت باشه، میفرمان در بحثای قبل گفتیم نمیشه، لکن المقدم محال لأن الوجود لا يمكن ان يكون بسبب الماهیه. چرا؟ اونجا قبلا گفته بودن که علت باید تقدم وجودی داشته باشه بر معلول. ماهیت اگر بخواهد علت وجود خودش باشه، این ماهیت باید پیش از این که این وجود به وجود بیاد وجود داشته باشه، یعنی ماهیت پیش از این که موجود بشه موجود باشه، یعنی در همون فرضی که معدومه باید موجود باشه. وجود لا یمکن ان یکون به سبب الماهیه کما مر، این دیگه مفصل قبلا گذشته. پس بنابر این فی یلزم ان یکون وجوده تعالی به سبب غیرهی، لکن هازا محال. اینکه وجود خدا به سبب غیر باشه محاله، پس اینکه وجود اصلا داخل در ماهیت واجب نباشه محاله، چون اگر داخل در ماهیت نباشه اینطوری میشد که عرضی میشه و عرضی که شد احتیاج به علت داره، علتش یا باید خود ماهیت باشه یا غیر، نه خود ماهیت میشه نه غیر، چون غیرم بخواد باشه واجب الوجود میشه معلول غیر، پس هیچ کدوم از اینا نمیشه. پس لیکن هازا محال، پس وجود داخل در ماهیت واجب است، چون اگر وجود داخل نباشه میشه عرضی و احتیاج به علت داره و علتش یا باید خود ذات باشه یا غیر ذات، اما اگر داخل در ماهیت بود دیگه مشکلی پیدا نمی‌کنه، پس وجود باید داخل در ماهیت باشه. اینجا پیش از این که به نتیجه اصلی برسیم یه انقلتی میاد. انقلت اینه که اول این نمط شما یه مسئله رو گفتید در بحث فل وجود و الله که مرحوم شیخ داشت، اونجا خواجه توضیح داد، گفت که وجود به دلیل اینکه بر مصادیق مختلف حمل میشه ذاتی هیچ کدوم از مصادیق نیست و الا لازمش تشکیک در حقیقت پیش میاد، چون وجود هم بر وجود مستقل هم میشه، هم بر وجود رابط، هم بر وجود جوهر هم میشه، هم بر وجود ضعیف، هم بر وجود قوی. پس وجود داخل در هیچ مصداقی نیست. اونجا اینطوری گفتن، انقلت در اول نمط گفتید که وجود نه جز و نه تمام حقیقت هیچ یک از افرادش نیست. اینو پیش از این که فصل اول شروع بشه، همون اول نمط در توضیح فل وجود و الله اونجا مرحوم خواجه داشت و دلیلش هم این بود که چون وجود بر افراد مختلف به تشکیک هم میشه، همین که به تشکیک هم میشه پس معلوم میشه داخل در حقیقت هیچ کدوم نیست و الا لازمش تشکیک در حقیقت میشه. اینو شما گفتید در اول نمط، گفتید که وجود نه جز و نه تمام حقیقت هیچی که، و اینجا میگویید وجود داخل در حقیقت واجبه و هذا تناقض. چرا؟ چون که میگید وجود داخل در حقیقت هیچ فردی نیست، این سالبه کلیه است. اینجا میگید وجود داخل در حقیقت واجب هست، این چیه؟ موجبه جزئیه. نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه. ای شما گفتید هیچ آخوندی فاسق نیست، یه نفر رو بیارن که این دروغ گفته معلوم میشه اون قضیه کاذبه. خب پس شما اگه گفتید وجود داخل در حقیقت هیچ فردی نیست، بعد یه دفعه اومدید گفتید وجود داخل در حقیقت واجب هست، میشه متناقض. این انقلت، قلتو وجود دوتاست، یک وجود عام و دو وجود خاص به هر موجود، و آنچه داخل در حقیقت هیچ موجودی نیست وجود عام. اون وجودی که به همه حمل میشه اون داخل در حقیقت هیچ کدوم نیست، چون همونه که به تشکیک حمل میشه. ولی یه وجودی است که خاص واجبه، اون وجودی که خاص واجبه اون دیگه بر چیز دیگه هم نمیشه، اون اختصاص به واجب داره و داخل در حقیقت واجبه. به تعبیر دیگه ما دو تا محمول داریم وقتی میگیم الواجب و موجودان. این موجودان یعنی به وجود خاص هوال وجود المستقل القائم و به ذاته، این موجود به یه همچین وجودی، این تمام حقیقت واجبه، داخل در واجب. اما اگر میگید الواجب و موجودان بالموجودیت العامه، اونی که همه دارن، اونی که همه دارن تمام حقیقت واجب نیست، داخل در واجب نیست، اون یک معنای عقلیه که عقل انتزاع میکنه و بر امور مختلف هم میشه و جاش هم فقط تو عقل در خارج موجود نیست. این فرمایش مرحوم خواجه در رد این اشکال. بعد میایم سراغ ادامه استدلال. وجود داخل در ماهیت واجب هست، به اینجا رسیده بودیم، اینجا که این حرف رو زدیم اشکال مطرح شد، اشکال رو جواب دادیم. حالا میگیم حالی که داخل است یا باید جزء واجب باشد یا تمام حقیقت واجب. یا باید جزء واجب باشه یا تمام حقیقت واجب. لیکن واجب جزء ندارد، چون در فصل قبل داشتیم واجب که جزء نداره، پس بنابراین وجود داخل در واجب هست، جزءش هم نمیتونه باشه. وقتی داخل بود و جزء نبود پس میشه چی؟ میشه تمام حقیقت واجب. این همونیست که میگن الواجب و ماهیتهو انیتو. تمام حقیقت واجب همون وجود خاصیست که داره و چیزی جز موجودیت نداره. یعنی واجب وجود خالصه، نه وجود وجودی که، یعنی موجودی نیست که مرکب باشه از وجود و ماهیت. فصل 22. نه، چون اون میگه یه امر ذهنیه، میگه اون معنای عام اصلا مصداقش با... یعنی خارج هیچی نداره. حالا ملاحظه بفرمایید عبارتو: کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاتهی علا معتبرنا قبلو. هر چیزی که وجود در مفهوم ذات او داخل نیست. چجور میشه چیزی در مفهوم چیز دیگه داخل باشه؟ میگه اونطوری که قبلا ما این رو گفتیم در منطق فصل 11 از نهج اول، که به این چاپ ها میشه صفحه 43 از جلد 1 این شرح اشارات. میگه هر چی که داخل نیست وجود در مفهوم ذاتش اونطوری که قبل ملاحظه کرده ایم و گفته ایم و بیان کرده ایم، یعنی اون چی که مقوم نیست، اون چی که تو حقیقت وجود در حقیقت او نیست. خب اگه هر چیزی که اینطوری باشه که وجود در مفهومش داخل نباشه، خب فل وجود و غیر و مقوم له فی ماهیته، پس وجود ذاتیش نیست. هر چیزی که وجود تو حقیقتش نباشه، وجود مقوم اونیست، یعنی وجود ذاتی اونیست، چون مقوم مساویست، مرادف است با ذاتی، وجود مقوم اونیست در ماهیتش. خب حالا که مقوم نشد میشه عرضی. عرضی که شد احتیاج به علت داره. حالا علتش چیه؟ میگه ولا یجوز ان یکون لازما لذاته. نمیشه که وجود معلول خود ذات اون شی باشه. لازم در اینجا به معنای معلوله، همونطوری که مرحوم خواجه وقتی تفسیر میکنه اصلا لازم رو برمیداره و معلول میذاره. شاهدش اینه که خود جناب خواجه در همون فصل 11 نمت، یعنی نهج اول در جلد 3، اونجا میفرمایند وجود که داخل در حقیقت هیچ چیزی نیست دو جوره، گاهی لازمه اوست گاهی عرضی مفارقه. میگه اونجایی لازم هست که هیچگاه از او جدا نمیشه، مثل وجود برای خدا. گاهی عرضی مفارقه، مثل وجود برای ماها که یه وقت نبودیم و یه وقت هم شاید نباشیم. حالا شاید نباشیمش دیگه معلوم نیست، چون خالدین فیها ما دامت استام. ولا یجوز این، پس اون لازم که میگن اون به معنای لازمی است که در منطق میگن، یعنی لا ینفک. این لازم که اینجا میگن لازم به معنای فلسفیشه، یعنی معلول. وجود میتونه لازم به معنای منطقی باشه، اما وجود لازم به معنای معلول نمیتونه باشه. ولا یجوز و ان یکون لازمن، یعنی حالا که عرضی شد و معلول شد، مقوم نشد، عرضی شد و هر عرضی معلوله، امکان نداره که وجود معلول خود ذات خودش باشه، یعنی معلول همون ماهیتی باشه که این وجودو داره. چرا؟ علاما بانه، طبق اون چه که قبلن روشن شد در فصل 17 همین نمد، در فصل 17 که میشه صفحه 30، اونجا داره قد یجوز ان تکون ماهیت و شی سببا لصفت من صفاته و ان تکون صفت له، در اشاره 17 سببا لصفت اخرى، ولکن لا یجوز ان تکون صفت التی هی الوجود لشی انما هی به سبب ماهیته. یه صفته که نمیشه به وسیله ماهیت باشه و اون وجوده، اون صفتی که وجوده نمیتونه به وسیله ماهیت باشه. قبلا اینا رو میفرمان گفتیم الا ما بانا در فصل 17 که میشه صفحه 30-31. خب وقتی نمیتونه معلول خود ماهیت باشه، فبقی ان یکون من غیره، پس میمونه این که باشد وجود از یه علتی غیر خودشه. وقتی اینطوری شد، پس وجود واجب میشه معلول غیر، پس دیگه اون وقت واجب به ذات نمیشه، میشه واجب بالغیر هازا خلفون. پس یعنی چه؟ یعنی در مورد واجب نمیشه وجود داخل در ذاتش نباشه، چون اگه بخواد داخل در ذاتش نباشه لازمش اینه که واجب الوجود نباشه. این خلاصه است. حالا توضیح و تفصیلش همین فرمایش خواجه است، میگه الداخل و فی مفهوم ذاتش، چیزی که داخل است در مفهوم ذاتش یا جزء ماهیت. خب آقا جزء ماهیت شی رو میگیم داخل، چرا؟ میگه بلقیاس الا ماهیته. خب جزء ماهیت نسبت به ماهیت داخل در ماهیته، این مشکلی نداره. و اما تمام ماهیته داخل در مفهوم ذاتشه، یعنی داخل در ذاتشه، یا تمام ماهیتشه. خب تمام ماهیتشه چطور داخل در خود ماهیته؟ میگه بلقیاس الا اشخاصها، بلغیه به نسبه به اشخاص وقتی حساب کنید تمام ماهیت داخل میشه در ماهیت افراد. چرا؟ چون ماهیت افراد ماهیت به شرط شیعه، اصل ماهیت جزئی از ماهیت به شرط شیعه داخل میشه. علام تبرنا فی المنطق، همونطور که در منطق گفتیم در همون فصل 11 نهج اول، و کل ما لیس بداخل فی مفهوم ذاتشه، مقدمه دوم، هر چیزی که داخل در مفهوم ذاتشه نیست، فلیس بمقوم له فی ماهیته، این مقوم او نیست در ماهیتش. هر چی که داخل در حقیقتشه نیست، مقوم نیست، ذاتی نیست، چون ذاتی یعنی اونی که داخله. اگر چیزی داخل در ذات نبود ذاتی نیست. خب ذاتی نیست پس چیه؟ بل آرزون من خارج، بلکه یه امر عارضی است که از خارج عارض این شی میشه. اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این دوتا مقدمه که دوتا قاعده کلیه، قاعده کلی اول اینه که داخل در شی یا باید جزء شی باشه یا تمام حقیقت شی. مقدمه دوم هم این است که هر امر عارضی، ببخشید، هر امری که خارج از ذات است عارضی است. مقدمه دوم اینه، هر چیزی که تو ذات شی نیست عرضی اون شیه. حالا بعد از این که این دو قاعده کلی رو فرمودن، حالا میان تطبیق کنن بر ما نحن فی، میگن و کل ما لا یدخل الوجود فی مفهوم ذاتهی، هر چی که وجود در مفهوم ذاتش داخل نیست. داخل بودن به چی بود؟ این به ان یکون جزء ماهیتهی او تمام ماهیته. این اولا تو خط تیره بذارید، ثانیاً این توضیح داخل بودنه، یعنی به اصطلاح قید منفیه نه قید نفی، یعنی قید لا یدخل نیست، قید یدخله. هر چی که داخل نیست وجود در مفهوم ذاتش، که داخل بودن به این است که باشد اون چیز جزء ماهیت، ببخشید، به این که باشد وجود جزء ماهیت اون شه یا تمام ماهیتش. هر چی که وجود جزء ماهیتش نیست یا تمام ماهیتش نیست، یعنی چه؟ یعنی در مفهوم ذاتش داخل نیست. فل وجود و غیر و مقوم له فی ماهیته، پس وجود برای همچین چیزی مقوم نیست در ماهیت، بلکه هو عارض له. طبق اون قاعده‌ای که گفتیم در وجود این مسئله رو پیاده کرد. خب وقتی عارض شد معلوله، ولا یجوز ان یکون معلولا لذاته، اونجا لازمن بود، اما ایشون به جای لازمن معلولن گذاشت. جایز نیست که باشد وجودی که مقوم شی نیست و عارضی است و احتیاج به علت داره معلول خود ذاتشه. الا ما بان فی قولنا، طبق اون چه که روشن شد در گفته ما در فصل 17 هم که الوجود و لا یکونو به سبب الماهیه، اونجا گفتن وجود به سبب ماهیت موجود نمیشه، نمیشه علت وجود خود ماهیت باشه، ماهیت وجود بده به خودش نمیشه. خب وقتی این شد فعزن وجوده هم من غیره، پس بنابراین وجود این چیزی که وجود مقوم اونیست باید از غیر باشه. خب مقصود چیه؟ مقصود اینه که وجود داخل فی مفهوم ذات واجب الوجود، یعنی در مورد واجب الوجود شما نمیتونید بگید که وجود داخل نیست در ذات، چون اگه بگید داخل نیست اون قواعدی که گفتیم شاملش میشه، وجود میشه برای واجب عرضی، عرضی که شد احتیاج به علت داره، علتش که خود ماهیت واجب نمیتونه باشه، باید غیر باشه، غیر هم که باشه واجب میشه معلول غیر، از واجب بودن ساقط میشه. پس مقصود از همه این فصل اینه که وجود داخل در مفهوم ذات واجب هست. خب لل وجود جواب اون اشکاله. این قلت که چطور وجود داخل در مفهوم ذات واجب هست، با اینکه شما اول نمط به ما گفتید که وجود داخل در هیچی نیست. میگه لل وجود المشترک الذی لا یوجد الا فی العقل، این که میگیم وجود داخل در ذات واجب هست، اون وجود مطلق، اون وجود عام رو نمیگیم. قبلا تعبیر میکرد به وجود مطلق، اینجا تعبیر فرمودن به وجود مشترک. فرق نمیکنه، اون وجود مطلق هم به دلیل اینه که وجودی است که مقید به این وجود خاص نیست، در همه موجودات هست. مشترک هم که میگن به خاطر همین که مشترک بین هم، نه اون وجود مشترک که او موجود نیست مگر در عقل. این که میگیم وجود داخل در ذات واجبه، اون وجود مشترکه رو نمیگیم تا شما بگید که اون وجود رو که شما وجود مطلق رو که گفتید داخل در حقیقت چیزی نیست، بلکه وجود خاص رو میگیم، اون وجود خاصی که مال خود واجبه، که الذی هو المبدا الاول لجمیع الموجودات، که اون وجود خاص است که مبدا برای همه موجوداته، اونم مبدا اول، یعنی علت العلل همه موجوداته. خب تا اینجا اشکال جواب داده شد، برمیگردیم به اون الوجود داخلون فی مفهوم ذات الواجب. وجود رو که گفتیم داخل است در مفهوم ذات واجب، داخل رو در مقدمه اول گفتیم دو جوره، داخل میتونه جز باشه میتونه تمام باشه. میگه و از لیس له جز، چون برای خدا جز نیست، پس این که گفتید گفتیم وجود داخله فهو نفس و ذاته، پس وجود میشه تمام حقیقت ذات واجب. و هو المراد من قولهم، و همین است، یعنی همینی که تو این فصل ما بهش رسیدیم که تمام حقیقت واجب را وجود تشکیل میده، مراد است از این که گفتن ماهیته یا انیته، که اینو ملاحظه فرمودید ماهیت خدا همون انیتشه، که اینجا میگن ماهیت هم میشه به معنای خودش باشه و در کلام یه نوع مبالغه باشه. ماهیت خدا همون وجودشه، یعنی ماهیت داره ها، اما میخوای ماهیتشو نشونت بدم؟ همون وجود. این مثل اینه که میگیم فلانی عیب داره، اما میخوای عیبشو بهت نشون بدم؟ عیبش اینه که آدم شجاعیه. ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. میگن اینطور بیان کردن بی عیبی خیلی آکده از اینکه از اول بگی عیب نداره. بگی عیب داره، عیب رو یه چیزی بگی که عیب نیست. اینطور که این ماهیت میشه به معنای خودش. میشدن بگیم اصلا ماهیت دو معنا داره و اینجا به معنای متداولش به کار نرفته. معانی ماهیت، یک ما یقال فی جواب ماهو، یعنی همون معنای اخص. این ما یقال فی جواب ماهو بهش میگن ماهیت بالمعنی الاخص. دوم ما بهشی هوهو، این مساویست با حقیقت. ماهیت به معنای حقیقت، ماهیته و انیته یعنی حقیقت واجب مرکب نیست از وجود و ماهیت، بلکه حقیقت واجب همون وجوده. ماهیت به معنای حقیقت هم شامل وجود میشه، هم شامل اون ماهیت بالمعنی الاخص میشه، هم شامل عدم میشه. ماهیت عدم چیه؟ همون هیچی. ماهیت العدمه هو نفس البطلان والمعدومیه. این که میگن ماهیت و انیت به هر دو معنا قابل چیز هست. نخه؟ نخه مشاهیم میگه. بله
خب بازم جز میشه، جز اون ماهیت بشه.
بله منتها جز میشه از این باب که شما میگید که وجودیست که واجب است، نمیگی؟ اما معنای این جز این نیست که در خارج واجب دو تا تیکه داره، چون وجوبش هم عین همون وجوده در خارج، ولی اینکه مفهوم ها با هم فرق میکنه. این نظیر اینه که میگن جنس و فصل در خارج موجودیتشون به یک وجوده، به خصوص در بساط. در بساط به نظر صحیح جنس و فصل دارن، ولیکن جنس و فصلشون به یک وجود موجوده. اینجا عین اون میشه. چرا؟ چون وجود داخله. چرا؟ چون خدا وجودی است که واجبون مستقلون عالمون حیون قادرون و هزارها صفت دیگه که ما اصلا نمیدونیم. بله؟
دوم ما ماهیت رو گرفتیم.
خب
نه به معنای اول، اونی که جز داری یا تمام ماهیت رو برای اوله.
نه نه به معنای دوم، چون ببینید اونجا گفتن که وجود نمیتونه تمام ماهیت باشه. میتونیم بگیم وجود تمام ماهیت، مراد از ماهیت معنای اول باشه. بنابر معنای دوم یه جوری باید بگیم که همه رو شامل بشه، هم چیزهایی رو شامل بشه که ماهیت بالمعنی الاخصن، هم چیزهایی که شامل ماهیت بالمعنی الاخص نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.